ساعت 19 به وقت تهران است. صدای ما رو از رادیو فردا در مجله شامگاهی میشنوید. در بعد از ظهر روز یک شنبه 27 تیر 1400 خورشیدی هستی، من مرتضی قاسم‌فر، با این امید که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید، تا این لحظه دعوت میکنم در این برنامه ما رو همراهی کنید. مجله شامگاهی رو با مرور خبرهای تازه خواهیم گشود، سپستر با گزارش‌ها و دیدگاه‌های تحلیلی مهمانان در حوزه‌های مختلف ادامه خواهیم داد. اما پیش از همه اینها خبر. امیر پوریا.
ممنونم ارداد و سلام به مخاطبان رادیو فردا. همزمان با ادامه اعتراض‌ها در خوزستان برای سومین شب و چهارمین روز متوالی و انتشار گزارش‌هایی درباره کشته شدن تعدادی از معترضان، دو نماینده مجلس به این مسئله واکنش نشان دادند. محمود احمدی بیغش، نماینده شازند در مجلس، با اشاره به تشدید بحران آب در این استان نوشته است که بوی خون و توطئه سوری می‌آید. مجید ناصری نژاد، نماینده شادگان در مجلس، هم گفته است قضیه شوخی بردار نیست و به نوشته او دشمن دنبال اغتشاش است. بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، در جریان تجمعات اعتراضی سه شب گذشته که در شهرها و نقاط مختلف استان خوزستان مانند اهواز، سوسنگرد، شادگان، شوش، شاور و کرخه برگزار شده، دست کم دو نفر از معترضان، مصطفی نعیم‌آوی جوان 30 ساله و قاسم خزیری نوجوان 17 ساله، بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست دادند. مقام‌های قضایی و نظامی ایران تا کنون درباره این دو معترض کشته شده اظهار نظر نکردند، ولی امید صبری‌پور، سرپرست فرمانداری شادگان، گفته است که مصطفی نعیم‌آوی توسط به گفته او اغتشاشگران کشته شده است. او ابتدا به خبرگزاری ایسنا گفت عاملان کشته شدن مصطفی نعیم‌آوی بازداشت شدند، ولی بعداً به خبرگزاری ایرنا گفت مسئولان در صدد شناسایی عاملان این حادثه هستند. بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت ایران، در 24 ساعت گذشته بیش از 22 هزار بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در کشور شناسایی شدند که به این ترتیب مجموع بیماران مبتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا در کشور از مرز 3.5 میلیون نفر گذشت. به گزارش ایسنا در همین مدت 195 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری از 87 هزار نفر عبور کرده است. آمار رسمی وزارت بهداشت در مورد جان باختگان و مبتلایان این بیماری همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده. در حال حاضر 169 شهر ایران در وضعیت قرمز، 166 شهر در وضعیت نارنجی و 113 شهر در وضعیت زرد شیوع ویروس قرار دارند. کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه روز یک شنبه و در ششمین روز اعتصاب خود در محوطه این شرکت راهپیمایی کردند. آنها در این راهپیمایی در اعتراض به وضع معیشتی خود و همچنین مشکل کم آبی در استان خوزستان شعار دادند. کارگران نیشکر هفت تپه در اعتصاب جدید خود، از جمله خواستار پرداخت دستمزدشان از اردیبهشت ماه تا کنون، بازگشت به کار همکاران اخراجی و ادامه محاکمه کارفرمای خلعیت شده و سایر متهمان پرونده سوء استفاده 1 میلیارد دلاری هستند. و وزیر کشور جمهوری اسلامی سفر به و از شهرهای قرمز را به دلیل شدت گرفتن همه‌گیری ویروس کرونا ممنوع اعلام کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونا، با توجه به تعطیلی 3 روز آخر هفته، از احتمال یک تعطیلی مضاعف 2 یا 3 روزه در تهران و کرج خبر داد و آن را منوط به مجوز ستاد مقابله با کرونا دانست. روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهور ایران تاکید کرد که خیز صعودی شیوع کرونا از نوع موسوم به دلتا در ایران باعث شده که تهران و 5 استان دیگر، یعنی کرمان، مازندران، هرمزگان، گلستان و سیستان و بلوچستان، وضعیت مناسبی نداشته باشند. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، نیز گفته است ویروس کرونا دلتا تقریبا تمام استان‌های کشور را در نبردیده.
سپاس است امیر. امیر پوریا، آخرین خبرها رو از او شنیدید. میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید، همین خبرها رو بخونید. مفصل تر از این خبرها گزارش هایی است که در وبسایت ما همکارانم هر روز لحظه به لحظه تازه میکنند، میتونید از اونها هم بهره ببرید. اما مجله شامگاهی رو ادامه خواهیم داد با این مطالب. خوزستان همچنان ملتهب از داغ بیابی و رنج مردم و خبر کشته شدن جوانان معترض است. در این باره قدری به تفصیل سخن خواهیم گفت. 74مین دوره فستیوال فیلم کن در فرانسه، جایزه ویژه هیئت داوران به اصغر فرهادی، حواشی پیرامون آقای فرهادی. نکات دیگر این جشنواره رو در همین مجله در گفتگوی مفصل برخواهیم رسید. نگاهی میکنیم حتما به موقعیت کرونایی کشور. همه اینها و بیشتر در ادامه این مجله شامگاهی. ادامه اعتراضات در خوزستان برای سومین شب شامگاه شنبه 26 تیر ماه نیز اعتراضات مردمی به بیابی در شهرهای مختلف استان خوزستان ادامه یافت و مردم شهرهای این استان به خیابانها آمدند. همزمان رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز از افزایش 10% شمار موارد ابتلا و بستری بیماران کرونا در خوزستان خبر داد. سپیده بهکام همکارم که خبرهای مرتبط رو پی گرفته با ما همراه. سپیده، از اعتراضات آخرین خبرهایی که تا به حال منتشر شده چی هستند؟
مرزاد، همطور که اشاره شد شامگاه شنبه 26 تیر هم برای سومین شب متوالی مردم در شهرهای مختلف استان خوزستان در اعتراض به بیابی و طرح‌های حکومتی برای انتقال آب، خشکاندن رودها و تالاب‌ها به خیابان‌ها آمدند. ویدیوهایی از تجمع و راهپیمایی مردم در سوسنگرد، یکی از شهرهای استان خوزستان، منتشر شده. در یکی از این ویدیوها نشون داده میشه که مردم معترض مقابل منزل و دفتر قاسم ساعدی، نماینده دشت آزادگان، تجمع کردند و شعار هیهات من نزل سر میدن. با هم بشنویم صدای اعتراضات رو. همینطور میتوند بر اساس گزارش ها شماری از شهروندان در شهرستان شوش هم اقدام کردن به بستن یکی از جاده های این شهر و در این حال گفته شده که بعد از تجمع های شبانه در اعتراض به بیابی، نیروهای یگان ویژه در خیابان ها در واقع مستقر شدند و میدان اصلی شهر رو در شوش بستند. در یکی از ویدیوهایی که منتشر شده، فرد منتشر کننده این موضوع رو نشون میده، حضور نیروهای یگان ویژه، چیزی که ما هم در تصویر میتونیم ببینیم. فعلا صداش رو بشنویم.
ورود یگانهای ویژه با تمام تجهیزات به اهواز. اینجا پل زال خرم‌آباد به اهواز 26400.
در پی این تجمع‌ها نیروهای امنیتی و بسیج به سوی مردم معترض شلیک کردند و پس از اون معترضان هم یک خودروی نیروهای بسیج رو بنابر گزارش‌ها آتش کشیدند. شمار افراد کشته شده در اعتراضات در واقع 3 نفر به نام‌های مصطفی نعیماوی، قاسم خزیری و علی مزرعه هست که مقامات تنها 2 تن از این افراد رو کشته شدنشون رو تایید کردن، یعنی مصطفی نعیماوی و قاسم خزیری، اما این رو کشته شدن این افراد رو نسبت دادن به گفته اونها طبق معمول به افراد فرصت طلب. نماینده خوزستان در مجلس هم محسن حیدری، او هم گفته که یک سری افراد وابسته به گفته او به اجنبی و ضد انقلاب سوء استفاده کردن از مطالبات مردم و این افراد بیگناه رو کشتن. همزمان با سومین شب اعتراضات به بیابی، مهرداد، در شهرهای مختلف استان خوزستان گزارش‌های منتشر شده از اینکه دسترسی کاربران به اینترنت در بیشتر مناطق خوزستان دچار اختلال شده یا حتی شبکه تلفن همراه هم قطع شده. به هر حال تمام اعتراض مردم به این هستش که طرح‌های ضد محیط زیستی مثل سدسازی و انتقال آب کل زیست بوم رو به خطر انداخته و مردم هم آب ندارن. در جایی که پر آب هست، رود بزرگ کارون رو داریم، کرخه رو داریم و بسیاری رودهای دیگه که تقریبا میشه گفت اکثر اونها خشک شدن، مثل تالاب هورالعظیم مهرداد.
با این وضعیتی که الان پیش آمده، اقدامات و واکنشایی که از طرف مقامات و مسئولین بوده تا به حال چی بوده؟
من به یک واکنش خارجی اشاره بکنم. ابتدا در تازه ترین واکنش، کانون مدافعان حقوق بشر نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ارسال کرده، ابراز نگرانی کرده از برخوردهای حکومت با معترضان در خوزستان، درخواست کرده که این نهاد بین‌المللی از همه امکانات و ظرفیت خودش استفاده بکنه برای جلوگیری از تداوم سرکوب‌ها. اما امروز اعلام شد که شورای مدیریت بحران خوزستان با حضور نمایندگان دولت و همینطور نماینده کشاورزان جلسه ای رو بدون حضور رسانه‌ها برگزار کردن و در اونجا پیشنهادهایی برای حل تنش آبی مطرح شده. هنوز جزئیات زیادی در دست نیستش از این وضعیت. و قاسم سلیمانی دشتکی، استاندار خوزستان، هم که قبلا ویدیوهای منتشر شده رو کذب خونده بود و دروغین و ساختگی خونده بود، گفته که در حال مذاکره با ستاد اجرایی فرمان امام هستش. قرار شده که این ستاد 550 میلیارد ریال برای حل مشکلات تنش آبی کمک بکنه به استان خوزستان، اونطور که ایشون گفته. مرتضی،
خیلی سپاسگزارم از تو. سپیده بهکام با ما همراه بود. اما همین موضوع رو ساعتی پیش با یک روزنامه‌نگار و آشنا به مسائل خوزستان، داریوش معمار ساکن آلمان، در میون گذاشتم و ابتدا از او درباره این پرسیدم که به گمان او ریشه اعتراضات مردم در خوزستان کجاست؟
ریشه این مسائل برمیگرده به بحث انتقال آب و نوع نگاه و مدیریت محیط زیست در استان خوزستان. طی سالیان گذشته 900 در استانهای اصفهان، در استانهای چهارمحال و بختیاری، لرستان و مرکزی، بر سرشاخه‌های کارون در واقع زاگرس ایجاد شده که این 900 و مسیر انتقال آب برای انتقال آب سرشاخه‌های کارون به نواحی مرکزی ایران عمده برای مصارف صنعتی بوده، نه برای مصرف آب شرب. و خب این مسئله باعث شده که بر مسیر انتقال آب و زیست محیط خوزستان تأثیرات مخربی رو ما شاهد باشیم. بارها در این خصوص متخصصین و کارشناسان محیط زیست و فعالان محیط زیست در خوزستان تذکر دادن و امسال دیگه اوج این مسئله بوده که خب خوش شدن رودخانه کارون، خوش شدن تالاب شادگان بخشی از عوارض این موضوع است. یک بخش دیگه ریشه مشکلات زیست محیطی در استان خوزستان خشکاندن هورالعظیم برای استخراج نفت است. این کار هم قریب از 2 دهه قبل انجام شده و با این بهانه که طرف عراقی در حال بهره برداری از منابع نفتی است و ما باید این کار انجام بدیم، بدون توجه به تبعات زیست محیطی این موضوع در واقع انجام شده. و مسئله سوم هم رهاسازی پساب نیشکر هست که این هم یک موضوعی که از دهه 70 بارها و بارها در واقع کارشناسان محیط زیست در خصوص عواقب زیست محیطیش هشدار دادن، ولی خب متاسفانه در واقع این مسئله مورد توجه قرار نگرفت و در مجموع همه این عوامل باعث شده که اقلیم خوزستان و محیط زیست خوزستان به شدت تحت تاثیر قرار بگیره. بخشی از اون در قالب آلودگی هوا، ریزگردها خودشون نشون داده، بخشی در قالب از بین رفتن منابع آبی، آب شرب مردم خودشون نشون داده، بخشی هم در واقع شکل از بین رفتن کشاورزی در استان خوزستان خودشون نشون داده.
یک نکته که عجیبی که درباره استان خوزستان وجود داره این هست که دقیقاً بعد از پایان جنگ و ویرانی بخش بزرگی از این استان که یکی از آبادترین و درخشانترین استانهای ایران از نظر بازدهی اقتصادی، زمینهای کشاورزی، رودخانه‌های پرآب و وضعیت صنعتی رو به توسعه داشت در سالهای پیش از انقلاب، بعد از جنگ جمهوری اسلامی استان رو به نظر میاد به حال خودش رها کرده و اصلا در شرایط عادی هم آب آلوده است و آب شرب معمولی در اختیار مردم نیست، در گرمایی که الان 49 درجه 50 درجه میرسه، برق قطع میشه و بیکاری، فقر، همه اینها هست.
ببینید در واقع استان رها نشده، اتفاقا استان خوزستان مورد سخت‌ترین نوع بهره برداری منابعش قرار گرفته، منتها این بهره برداری در جهت توسعه پایدار این استان نبوده، صرفا این بهره برداری در جهت تامین منافع گروه‌های ذی‌نفوذ درون حکومت جمهوری اسلامی شده که یکی از این گروه‌ها که خب بارها در موردش صحبت شده مافیای آب هست، که این مافیا در نواحی مرکزی ایران در طی 14 دهه گذشته با ایجاد کارخانه‌های فولاد در مناطق کویری، در مناطق خشک، با توسعه صنعت مس، با در واقع بهره برداری بی‌رویه نه تنها از منابع آبی استان خوزستان بلکه از منابع آبی در خود این استانها باعث ویرانی محیط زیست شده. یعنی امروز وقتی ما بعد از 14 دهه میشنویم که 70% از منابع آبی کشور ما طی این 40 سال مورد بهره برداری قرار گرفته، مسئله فرونشست زمین، مسئله در واقع تبدیل شدن بخشهایی از نواحی مرکزی ایران به کویر بسیار جدی هست، این نتیجه این موضوع است. و استان خوزستان متاسفانه در رأس استانها و مناطقی در کشور هست که منابعش مورد در واقع بهره برداری بی‌رویه بدون در نظر گرفتن تأثیر اون بر محیط زیست و بر شرایط زندگی مردم این استان قرار گرفت.
یعنی حضور مخرب در واقع داشتن به جای حتی رها کردن. اما نکته دیگری که هست این است که بسیار سعی میشه که این حرکت‌های اعتراضی مردم رو منتسب به خارج از کشور، رسانه‌ها و غیره بکنن. از اول هم این کار کردن. آیا واقعا این حرکت مردم، این اعتراضات مردم خودجوش است؟
بله، نه، اعتراضات مردم کاملا خودجوش است و این روشی که جمهوری اسلامی برای منتسب کردن مسائل به جهت امنیتی کردن اونها به خارج از کشور در واقع داره، خب در یک استانایی مثل خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان یک روش معمول هست متاسفانه و روشی هست برای تهدید و ارعاب فعالان محیط زیست و منتقدان در این استانها که خب متاسفانه قدیمی هم هست و دیگه آشناست. ولی نه، این اعتراض ها از هیچ جا هدایت نمیشه، کاملا خودجوش هست. اعتراض مردمی هست که هم گرسنه هستن، هم آب ندارن، هم برق ندارن، هم کار ندارن و از این شرایط در یک استان ثروتمندی مثل استان خوزستان به تنگ اومدن.
بله، گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با داروش معمار، روزنامه‌نگار اهل خوزستان و آگاه به مسائل این استان. اما بنا به اعلام محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، تعداد جان باختگان ناشی از بیماری کووید 19 روزانه از مرز 100 تن در تهران فراتر رفته. استانهای دیگر هم با خیز صعودی کرونا مواجهند و روند واکسیناسیون همچنان برخلاف وعده‌های مسئولان به کندی انجام می‌شود. رضا ولیزاده همکارم با ماست تا این موضوع رو کمی دقیق‌تر بررسی کنیم. رضا، آخرین خبرها به خصوص در تهران چی به ما میگن؟
مرتضی، در تهران پیش از هر جای دیگری سراغ زندان اوین بریم که زندانیان در اونجا کمتر امکان شنیدن شدن صداشون هست. عالیه مطلب‌زاده، عکاس و فعال حقوق زنان، از وضعیت وخیم کرونا در بند زنان زندان اوین خبر داده. همسر خانم مطلب‌زاده، سجا عبداللهی، دیروز مکالمه تلفنی داشته با او و در توییتر بخشی از اون رو منتشر کرده. خانم مطلب‌زاده میگه مسئولان زندان زندانی هایی رو که کرونا گرفتن در قرنطینه همینطور رها کردن و رسیدگی و نظافت و بهداشت در بند وضعیت بسیار بدی داره، وضعیت روحی زندانی ها نامناسبه، به همین دلیل از طرفی تماس های اونها رو محدود کردن با خانواده ها. و خانم مطلب‌زاده میگه وقتی به معاون زندان از این وضعیت شکایت کردن، بهشون گفتن که انگار بیخبری که در بیرون هم وضعیت به همین ترتیب هست و هیچ فرقی نداره. عاطف عابدینی، دبیر کمیته علمی کووید 19 ایران، به بی‌توجهی مسئولان دولتی اشاره کرد، گفته مرزهای شرقی کشور رو چون به موقع نبستن، حالا بیشترین درگیری به ویروس کرونای نوع دلتا در استان‌های شرقی و جنوبی کشور در واقع اتفاق افتاده. و در مورد کاهش توجه به مقررات بهداشتی بین مردم اشاره کرده و میگه عروسی‌های بالای 200 نفر 100 نفر برگزار میشه. در مورد رعایت پروتکل‌های اجتماعی همینطور گفته میشه این رعایت پروتکل‌ها در حال حاضر به زیر 50% رسیده. دیروز که اصلا رقم دقیق اون رو حسن روحانی 48% اعلام کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم امروز اعلام کرد که پیشنهاد تمدید تعطیلی 3 روزه آخر هفته تهران و کرج رو مطرح کردن و منتظر مجوز ستاد کرونا هستند تا در تهران و کرج این تعطیلی رو داشته باشند. در حال حاضر سفر به شهرهای قرمز ممنوعه و نیروی انتظامی هم دستور داره جریمه کنه خودروهای قرمز رو، خودروهای متخلف رو برگردونه از شهرهای قرمز. خبری هم امروز به نقل از سخنگوی گمرک روح الله لطیفی در خبرگزاری ایسنا منتشر شد که میگه از ابتدای تیر ماه امسال تا پایان روز گذشته بیش از 14,000 نفر به ارمنستان سفر کردند که دلیل اون رو به هر حال بارها در رسانه ها خوندیم به دلیل دریافت واکسن کرونا هست. مرداد،
خود واکسن الان در کشور چه وضعیتی داره رضا؟
خب خود واکسن اون چیزی که در این لحظه اسقر عبدالی کارشناس شرکت دارویی برکت اعلام کرد قرار بوده 1,200,000 دوز واکسن برکت که در چرخه تولید بوده و به دست مردم برسه، به دست کادر درمان برسه، از چرخه تولید خارج شده در حین پر کردن ویال ها و اعلام کرده که این واکسن ها استاندارد لازم رو نداشتن، به همین دلیل حذف شدن، کنار گذاشته شدن. و مینو مهرس سرپرست تیم تحقیقاتی واکسن برکت این رو تکذیب کرده، گفته چنین اتفاقی نیفتاده. در نهایت هم معلوم نیست بالاخره چه بلایی سر این 1,200,000 دوز واکسن اومده. علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کووید 19 تهران هم از وضعیت واکسیناسیون انتقاد کرده و گفته در حال حاضر حدود 2 هفته از برنامه واکسیناسیون کشور عقب هستند. از جمعیت 14,800,000 نفری استان تهران تنها 480,000 نفر هر دو دوز واکسن رو دریافت کردن. اگر فرصت داریم در مورد سیستان و بلوچستان هم میخوام اشاره‌ای بکنم، اگر نه
بله حتما.
خب در مورد سیستان و بلوچستان به غیر از این که به هر حال حالا امروز سخنگوی وزارت بهداشت سیمال داری اعلام کرد استانهای ایلام، کرمان، یزد، مازندران و هرمزگان بیشترین موارد بستری رو دارن و گفت که 25% تعداد مراجعات به بیمارستان ها افزایش پیدا کرده در سراسر کشور و 18.5% هم تعداد درگذشت بیماران رشد داشته. در مورد استان سیستان و بلوچستان به طور ویژه انگار کمکاری میشه در مورد وضعیت کمبود تجهیزات بهداشتی و خیلی به بیرون انتقال پیدا نمیکنه اخبارش. تنش لفظی وزیر بهداشت و نماینده زاهدان رو به خاطر داریم، به هر حال نمادی از اون بود. امروز ویدیوی منتشر شد در رسانه‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی که یک مادر اهل سیستان و بلوچستان در قبرستان رو نشون میداد که فرزندش رو به دلیل نبود امکانات بهداشتی از جمله دستگاه اکسیژن از دست داده. صدای او رو بشنویم.
بچه من به خاطر اکسیژن مرد. اگر اکسیژن می بود بچه نازنین جوان من نمی مرد. ای خدا به کی بگم هرچی دوی اتاق دو اتاق بودا بودا می کردن. می گفتم اکسیژن بیار برای بچم پس کن. کسی نمی کرد کسی نبود.
بله.
این نهایتا مشهد وضعیتی بود که در استانها حالا شاهد هست.
خیلی سپاسگزارم از تو رضا ولیزاده با ما همراه بود. و اما در پی انتقاد نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از اظهارات اخیر عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران مبنی بر نقش آمریکا در به تأخیر انداختن مبادله زندانیان و مذاکرات هسته‌ای، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه ابراز آمادگی کرد که تبادل 10 زندانی میتواند همین امروز اجرایی شود. کیانه معنوی گزارش میدهد.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی صبح یک شنبه در توییتی در واکنش به آخرین اظهارات مقامات آمریکایی درباره تبادل زندانیان، سخنان نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را حیرت آور توصیف کرد و نوشت که در وین با ایالات متحده و بریتانیا در خصوص تبادل 10 زندانی از همه طرفها توافق شده بوده است. نت پرایس از اظهارات اخیر عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران انتقاد کرده بود که یک روز پیشتر آمریکا را متهم کرد که مبادله زندانیان و مذاکرات هسته‌ای را به تأخیر می‌اندازد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این واکنش ایالات متحده و بریتانیا را متهم کرده است که موضوع تبادل زندانیان را گروگان اهداف سیاسی قرار داده که به گفته این وزارتخانه باعث از دست دادن هم تبادل زندانیان و هم توافق برجام می شود. این در حالی است که نت پرایس اظهارات عباس عراقچی را تلاشی حیرت آور برای سرزنش دیگران به دلیل بن‌بست فعلی در مذاکرات برجام دانسته است. عباس عراقچی آمریکا و بریتانیا را متهم کرده بود که به باور او با اهداف سیاسی هم مانع تبادل زندانیان و هم دسترسی به توافقی برای احیای برجام شدند. فرزانه روستایی تحلیلگر در مورد گره موجود میان دو طرف و تأثیر آن در برجام میگوید:
من اعتقاد دارم بحث تبادل زندانیان یه بحث حاشیه‌ای پیرامون یه موضوع مرکزیه که تا موضوع مرکزی حل نشه معمولا بحث حاشیه‌ای موفق نخواهد. موضوع مرکزی مذاکرات وین هست، بازگشت آمریکا به برجام و در واقع کوتاه اومدن ایران از بحث غنی‌سازی. اگر بحث زندانیان مطرح میشه قطعا باید یک اتفاق مثبتی اون طرف افتاده باشه و اگر بحث مورد سوال قرار میگیره به نظر میرسه گره‌ای که در برجام هست و در مذاکرات وین هست نه تنها هنوز باز نشده و یک مشکلی هست یا حداقل با مشکل جدیدی مواجه شده، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی معمولا شهروندان آمریکا وقتی که وارد ایران میشن یا هر جایی که بتونن، قبلا در لبنان، در عراق، هر جایی که باشه، اینها رو دستگیر میکردن وارد ایران میکردن و یه جورهای اخاذی انجام میشد. تعدادی شهروند آمریکایی در ایران هستن، ایران بلافاصله پرونده اینها رو وصل میکنه به مذاکرات وین و از آمریکا میخواد که پولهایی رو که مثلا در سنگاپور، چین یا کره جنوبی در جاهایی توقیف شده در ازای آزاد شدن اون پولها ایران یه تعدادی از شهروندان رو آزاد کنه، ولی همه اینها مشروط و منوط بر اینه که مذاکرات در برجام و در وین خوب پیش بره و اگر الان بحث و مطرحه ظاهرا مذاکرات خوب پیش نرفته، به بن‌بست مواجه شده و مشکلی هست که اول باید مشکل رو حل کرد.
نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده است که ایالات متحده آزادی شهروندان زندانی را یک اولویت اصلی خود می‌داند و همچنان منتظر رخ دادن سریع آن است. اظهارات طرف‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی ایران در حالی است که تلاش‌های طرف اروپایی نیز که میان آمریکا و ایران میانجیگری می‌کنند در راستای احیای برجام همچنان ادامه دارد. تا آنجا که روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی تازه با اشاره به دشواری‌های پیش آمده در جریان مذاکرات احیای برجام به نگرانی‌های کشورهای اروپایی درباره تکنولوژی ساخت سنتریفیوژهای پیشرفته که می‌تواند سرعت ایران در دستیابی به اورانیوم غنی شده را افزایش دهد پرداخت. کارشناسان و دیپلمات‌ها به این روزنامه گفتند که دولت‌های اروپایی طرحی برای بازگرداندن همه سانتریفیوژهای پیشرفته ایران به انبار، از بین بردن زیرساخت‌های فنی برای جلوگیری از نصب دوباره آنها و کاهش ظرفیت ایران برای ساخت سانتریفیوژهای جدید را ارائه دادند. با توجه به مشکلات بر سر احیای برجام و از طرف دیگر وجود محدودیت زمانی، آیا طرفین می توانند به یک توافق ایدئال و همه جانبه دست یابند؟ فرزانه روستایی:
ببینید، وقتی که در مورد مذاکرات بین المللی صحبت میکنیم، حالا ممکن اتحادیه اروپا هم باشه، اما در واقع بنیانگذار دیپلماسی جهانی ایالات متحده آمریکا است. اونها حدود 80 سال 100 سال درگیر مذاکرات دیپلماتیک در با کشورهای مختلف و در فضاهای مختلف هستن. اونها فضای کشوری که باش مذاکره میکنن میشناسن. اونها متوجه میشن که در یک استان مهمی به نام خوزستان سه شب مردم دارن تظاهرات میکنن، مردم سوی مردم شلیک میکنن، مسئله برق از دولت جدید جدیدی آمده، یک رئیس جمهوری اومده که بسیار بدنام و به عنوان یک قاتل مشهور، و فضا دستشونه. نگران این هستن که در جابجایی دولت اصل مذاکرات یا به هوا بره یا در واقع دولت جدید همه چیز رو زیر سوال ببره. در نتیجه نگران وقتی هستن که ممکنه از دست بده، زمانی که در واقع زمان فرار جمهوری اسلامی هست و بتواند به اون میزان غنی‌سازی برسه. اگر این مکانیزم و این شرط سگانه گذاشته شده برای اینه که در این فرصتی که مذاکرات جابجا میشه، ایران نتواند در واقع به اون رویای خودش که یه بمب هست و در واقع ساختن یک کلاهک دسترسی پیدا کنه.
در اینجا این پرسش مطرح است که آیا حکومت ایران چنین شروطی را که وال استریت جورنال در طرح طرفهای اروپایی از آن نام برده خواهد پذیرفت؟
قطعا ایران نباید اینها را قبول کنه، اما دولتی که در واقع آقای ابراهیم رئیسی تحویل گرفته و حداقل همین الانش که مسئله بحران برق، بحران ملی، مسئله آب بحران ملی هست، سه شب تظاهرات پی در پی در خوزستان بحران بسیار جدیه، همه این مجموعه رو که نگاه کنید اگر عقلانیتی در کار باشه، در واقع کوتاه آمدن هم بخشی از دیپلماسی. در جنگ هم همینطوری میگن، شما یک زمانی حمله میکنید، یک زمانی عقب نشینی میکنید، عقب نشینی کمتر از حمله کردن است. جمهوری اسلامی اگر عقلانیتی در اون شورای امنیت ملی باشه و اگر در واقع اونها کمی دغدغه ایرانیت داشته باشن، باید در واقع این مذاکرات به جایی برسونن تا کشور از این وضعیت فجیع نجات پیدا کنه. و البته روش هم نمیشه حساب کرد، چون این آقایون در واقع برای اسلام کار میکنن، نه برای مردم ایران یا احتمالاً منافع ملی ایرانیان.
ایران و آمریکا 6 دور مذاکرات غیر مستقیم با میانجیگری اعضای حاضر در برجام را در وین با هدف بازگشت تهران به تعهدات هسته‌ای خود و لغو تحریم‌های آمریکا انجام دادند.
کیان معنوی گزارش می‌دهد. در ادامه همین مجله گفتگویی خواهم داشت با همکارم بابک غفوری آذر پیرامون جشنواره فیلم فجر، جشنواره فستیوال کن پوزش می‌خوام، که شب گذشته جوایزش رو اهدا کرد و به کار خودش پایان داد. می‌دونیم جشنواره فیلم کن از مهمترین جشنواره‌های فیلم دنیاست، بنابراین به تفصیل با همکارم در این باره گفتگو خواهم کرد. یک آگهی می‌شنویم و گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
فستیوال فیلم کن، مهمترین جشنواره سینمایی جهان، که 74مین دورش رو دیشب با اهدای جوایز به پایان رسون، جوایزی که ایران هم سهمی در میان این جوایز داشت. اصغر فرخاردی که با فیلم قهرمان در این جشنواره حضور داشت، تونست به طور مشترک جایزه بزرگ هیئت داوران رو، جایزه بزرگ هیئت شوری رو دریافت بکنه با یک فیلمی که از استونی و فنلاند با اصغر فرخادی در واقع این جایزه رو دریافت کردند. همکارم بابک غفوری آذر چند روزی رو در جشنواره کن سپری کرد و از نزدیک شاهد جشنواره بود، فستیوال بود و فیلم‌های رو هم دید. با او دقایقی همراه خواهیم شد. بابک، از وضعیت جشنواره ما بگو، امسال چگونه بود؟ چه تفاوتی با سالهای گذشته داشت؟ چه نکته‌ای داشت که شاید وجه فارقی بین 74 و سالهای جشنواره‌های شماره‌ای دیگر سالهای قبل کن ایجاد می‌کنه؟
مهمترین اتفاق این بود که بعد از 2 سال و 2 ماه داشت برگزار می شد، به خاطر همه گیری ویروس کرونا سال گذشته برگزار نشد. امسال هم با 2 ماه تأخیر نسبت به هر زمان معمولش که در ماه می برگزار میشه، نهایتا برپا شد. اتفاق مهم این بود که مدیران کن خیلی خوشحال بودن که بالاخره تونسته بودن به صورت مرسوم همیشگی، هرچند یه مقدار خلوتتر از دورهای گذشته، بالاخره کن رو برگزار کنن با همون فرش قرمز و مناسبات و اون توجهاتی که جلب میشه به دنیای سینما در روزهای برگزاری جشنواره. و از این نظر، از نظر تیری فرمو و همکارانش مدیر هنری جشنواره کن، دوره موفقیه. اما اتفاقی که افتاد، با وجود این 2 سال و 2 ماه وقفه‌ای که برای جشنواره رخ داده بود، انتظار می‌رفت صف فیلم‌های مدعی دیدنی زیاد بشه که پشت صد مونده بودن، اما در واقع جشنواره رو کاغذ خیلی بزرگتر از اون واقعیتی بود که رخ داد. از نظر سطح کیفی فیلم‌ها میتونیم این موضوع رو بگیم که نامه‌های بزرگی که به نظر می‌رسید بیان جشنواره و بتونن جشنواره منتقدان رو راضی بکنن، این اتفاق براشون نیفتاد. مثلا نانی مورتی، فیلمساز مهم ایتالیایی که 2 سال در واقع صبر کرد تا جشنواره کن بتونه برگزار بشه، فیلمش رو نمایش نداد، اما با فیلمی که اومد اصلا توجهاتو به اون میزانی که پیش بینی میشد بر نیانگیخ و میبینیم که تو مراسم اختتامیه هم مثلا جایزه نگرفت. شبیه این اتفاق برای چند فیلم دیگر تکرار شد، ولی در مجموع از نظر برگزاری میتونیم بگیم که دوره‌ای بود که به هر صورت تونست جشنواره کن دوباره به ریل خودش باز بگرده،
و به خصوص که تو این وضعیت کرونایی واقعا وضعیت خیلی سخت برگزار کردن چنین جشنواره‌ای در این سطح.
تمهیدات خیلی گسترده‌ای هم بود، یعنی کسانی که 2 دوز واکسن کرونای مورد تایید اتحادیه اروپا رو نزده بودن مجبور بودن هر 48 ساعت یک بار تست PCR بدن و صرفا با اون تست میتونستن وارد جشنواره بشن، همینطور مهمانان، و در واقع حالا به هر شکلی تونستن جشنواره رو برگزار کنن.
اجازه بده به کمی متمرکز بشیم روی فیلم اصلی جشنواره، نخل طلا رو. در واقع جشنواره رو امسال فرانسوی کرد بعد از سالها. علاوه بر این که کارگردان فیلم فرانسوی بود، یک نکته دیگری هم داشت، اونم این بود که خانم جولیا دوکورنو که تیتان رو ساخته و جایزه نخل طلا رو برد، شاید دومین زن باید بعد از جین کمپیون باشه که کمپیون استرالیایی باشه که سالها پیش جایزه نخل طلا رو برد. یعنی در واقع 2 زن ما داشتیم برای این جایزه. اتفاق جالبی بود.
اتفاق جالبیه همین که خود فیلم هم در واقع یک ساختار خیلی غیر نامتعارفی داره و در واقع ممکنه که بینندگان خودشو کاملا، یعنی این به نظر میرسه حتمیه، به 2 دسته کاملا مخالف و کاملا موافق تبدیل میکنه. علاقمندان جدی سینما فیلم قبلی همین خانوم به نام خام یا راو رو اگه دیده باشن کاملا متوجه میشن که سبک کاری ایشون چگونه است. من بخوام خیلی یه اشاره کوتاهی بکنم، داستان فیلم درباره یک زنی است که یک حالت عجیبی داره و از یک اتومبیل باردار میشه و از این حاصل این بارداری یک فرزند عجیبی به دنیا میاد و فیلم واقعا فیلم نامتعارفیه. انتخاب خیلی قابل توجهی از جانب هیئت داورانی که اونم خودش یک ویژگی داشت. اسپایکلی اولین در واقع سینماگر سیاه پوستی بود که ریاست هیئت داوران جشنواره کن رو بر عهده میگرفت و حالا هم که در واقع این جایزه که دومین زنی هست که نخل طلای کن رو میگیره، اینم در واقع اتفاق قابل توجهی در نوع خودش هست. شبیه در واقع تصمیمی است که هیئت داوران جشنواره برلین دوره پیش هم گرفت که فیلم راد و جود و اون پرن نامتعارف، پرن دیوانه که اسم البته طولانی هم داره اون فیلم، انتخاب کرد. اونم در واقع یک ساختار نامتعارفی رو داره، در واقع به شکل مرسوم. اگه ما مثلا فیلم قهرمان آقای فرهادی رو بذاریم به عنوان یک نمونه سینمایی که از در واقع دنیای سینما به عنوان چیزی که تماشاگران انبوه انتظار دارن در ذهنشون هست، هر دوی این فیلم‌ها فیلم‌هایی هستن که یک زبان سینمایی جدیدتری رو با در واقع ساختارهای جدیدتری میارن و الان به نظر می‌رسه حالا این هیئت داوران بیشتر دنبال کشف و ترویج اون نوع زبان‌ها و ساختارها هستن. و خب در کنارش هم چند فیلم دیگر داشتیم. اتفاقا تو همین دوره جشنواره کن فیلم تازه فیلم وس اندرسون به نام گزارش فرانسوی هم تا حدودی نزدیک بود به همین تعاریف جدید و تازه، اما خب مثلا به نظر می رسید همون که فیلم هتل بزرگ بوداپست قبلا تو جشنواره برلین مورد توجه قرار گرفته بود، داوران در واقع گفته بودن حالا بگردیم و یک فیلمساز جوانتری که در واقع دنبال این نوع ساختاراست رو در واقع ترویج کنیم، به زبان انگلیسی حالا بخوام بگیم پروموت کنیم و بیاریمش بالا. و از این نظر
وظایف کنم همین است، یعنی
در واقع این چیزیه که درباره جشنواره‌های سینمایی مطرحه که اصلا کارکردشون قراره چه باشه، همیشه بحثه که در واقع به چه نوع سینمایی باید بهش اهمیت بدن.
بذار بده یه کمی متمرکز بشیم بر فیلمی که بر فیلم قهرمان که به هر حال بخش مورد علاقه ما ایرانی‌ها و مخاطبان رادیو فردا حتما هست. اصغر فرهادی بالاخره بعد از اینکه 2 فیلم قبلیش تونست برای 2 بازیگر زن و مردش در سالهای گذشته جایزه بگیره، الان یه جایزه برای خودش به نوعی به دست آورده، هرچند که انتظار داره بالاخره به نخل طلا نزدیک بشه، اما مثل که هنوز خیلی فاصله داره.
من خودم پیش بینی میکردم که نزدیکترین زمان سینمای ایران برای دریافت دوباره جایزه نخل طلا اما بخوایم الان بخوایم تحلیل بکنیم با اتفاقاتی که تو اختتامیه افتاده، من فکر میکنم برخلاف پیشبینی ها تا حدودی عمل شد، به ویژه اون که در نظر بگیریم بالاخره آقای فرهادی جایزه رو داره به طور مشترک میگیره با فیلمی محصول استونیا، فنلاند و روسیه. این نوع جایزه مشترک دادن البته تو این هیئت داوری خیلی جالبه، چون جایزه داوران را هم بازم مشترک دادن، شبیه جشنواره فجر ایران عمل کردن که یه جوری بتونن جایزه ها رو تا میتونن با دادن دوتا جایزه مشترک در واقع به همه فیلم ها پخش کنن و همه فیلم ها دست خالی نمونن. اما خب میدونیم هم در کنارش که تا به حال سینما ایران جایزه گرند جوری رو نگرفته بود، سمیرا مخملباف قبلا جایزه داوران رو گرفته بود اما جایزه بزرگ هیئت داوران نرسیده بود، که میتونیم با یک تعریفی بگیم بعد نخل طلا مهمترین جایزه است و از این نظر خب اتفاق ویژه‌ایه. اما در مقایسه با موفقیت فیلم فروشنده که دوتا جایزه گرفت در دوره سال 2016، خب الان فقط آقای فرهادی خودش جایزه گرفته و از این نظر که به خصوص توی رسانه‌های داخل ایران بر بازی امیر جدیدی خیلی تاکید می‌شد و از اون به معنی که اتفاق یاد می‌شد، به نظر می‌رسه که داوران موافق این نظریه نبودن. خود من هم فیلم رو دیدم، به نظرم از نکته‌های مهمش بازی آقای امیر جدیدی نیست و در واقع می‌تونیم بر روی فیلمنامه فیلم تاکید بکنیم و بگیم که ممکنه که واجد ویژگی‌هایی بود که بخواد جایزه بگیره. اما در مجموع همین که آقای فرهادی با چهارمین حضور در بخش مسابقه کن، که الان فقط با شکستن رکورد آقای کیارستمی یه فیلم فاصله داره، یعنی آقای کیارستمی با 5 فیلم در بخش مسابقه کن حاضر بود، اگر فیلم بعدی آقای فرهادی بیاد و در بخش مسابقه بره، بازم میتونیم بگیم که یه رکورد دیگر رو شکونده آقای فرهادی.
بعید به نظر میاد که فرهادی به زودی بتونه رکورد در واقع کیارستمی رو بزنه و نخل طلا رو بگیره.
البته خیلی جایزه مهمیه دیگه،
خیلی مهمه. یه نکته که هست اینه که اتفاقا نخل طلای کیارستمی هم نخل طلای مشترک بود.
اینم یه اتفاق در نوع خودش جالبی هست. اما خب با توجه به سن آقای فرهادی رو اگه بخوایم در نظر بگیریم، میشه پیش بینی کرد که خیلی شاید روزی دور از دسترس نباشه، اما اینکه حالا با فیلم بعدیش یا فیلم‌های بعدی خودش باشه، این جای صحبت داره. برای علاقه‌مندان سینما ممکنه این مباحث جذاب باشه، اما فکر می‌کنم با این جایزه بازم مسیر موفقیت‌های فیلم قهرمان تازه شروع شده. میشه حد زد که به احتمال خیلی خیلی زیاد
در جشنواره دیگه احتمالاً شاید جایزه،
حتی به عنوان نماینده ایران به جایزه اسکار پیش رو معرفی خواهد شد. هرچند تو مطلبی که من در رادیو فردا منتشر کردم، هنوزم در وبسایت رادیو فردا قابل مشاهده هست، با صریح ترین فیلم آقای فرهادی در کارنامهش مواجه هستیم که نسبت به فیلم‌های دیگرش از زاویه انتقاد به عمل کرده مسئولان جمهوری اسلامی ایران توش نشانه‌هایی دیده میشه و حتی من نمیدونم که برای نمایش در داخل ایران همین نسخه‌ای که در جشنواره کن اکران شد در واقع بدون به قول خود مسئولان ایران اصلاحات به قول مرسوم سانسور ما به نمایش در خواهد آمد یا نه. اما به نظر من به احتمال خیلی زیاد فیلم در داخل ایران نمایش داده خواهد شد و به احتمال خیلی زیاد به عنوان نماینده ایران هم به جایزه اسکار معرفی خواهد شد و من بازم پیش بینی میکنم که به احتمال خیلی زیاد دست کم تو اون فهرست اولیه ای هم که از فیلم ها اون 10 فیلمی که معرفی میشه جا خواهد گرفت. سال گذشته فیلم خورشید آقای مجیدی تا اونجا بالا رفت. یه جوری میتونیم بگیم همین رقابتی که تو جشنواره کن بوده معمولا تو بخش بهترین فیلم بین‌المللی جایزه اسکار تکرار میشه. البته بعد وایسیم و جشنواره ونیز هم ببینیم که 2 ماه دیگر تقریبا برگزار میشه، که آیا اونجا هم مدعی جدیدی از فیلمسازان بزرگ نمایش داده خواهند شد.
یه اشاره کردی به امیر جدیدی و موقعیت خاصی که آقای جدید داره به خاطر فیلمایی که پیش از این بازی کرده، فیلمای نزدیک به حکومت است، حتی فیلمایی است که به قول تو پروموت میکنه فضای امنیتی رو و به طور مشخص فیلم قبلی که حتی جایزه هم گرفت در جشنواره فیلم فجر و اینها. شاید اینطور بشه گفت که آقای فرهادی انتخاب آقای جدیدی رو خیلی آگاهانه انجام داده برای اینکه بتونه اون نقد ها رو در فیلم ایجاد بکنه. به نوعی این بحث را هم برمیش.
اینم نکته یه که خب میدونین که من درباره همین موضوع به صراحت از آقای فرهادی در نشست رسانه‌ای بعد از نمایش فیلم پرسیدم و
خیلی هم حاشیه
شد، خیلی هم در واقع واکنش برانگیز شد. حتی محمد رسولو فیلمساز شناخته شده سینما ایران نقدی وارد کرد به همون صحبت‌های آقای فرهادی. خب این موضوع حضور فیلم‌های امنیتی نظامی و پررنگ شدن ساخته شدنشون به خصوص در دهه 90 سینما ایران الان در واقع یک موضوع و چالش اصلی هست. یعنی کاملا در دهه 90 حکومت سینما ایران و حکومت جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی نظارتی و نظامی متوجه کارکرد سینما شدن، اهمیتی که در جامعه پیدا کرده بیش از گذشته، و خواستن که با کمک به ساخت، با در واقع تامین مالی فیلم‌ها، این فیلم‌ها رو بیشتر کنن. و حالا این فضای سینما ایران کاملا تحت تاثیر قرار گرفته. به نظر خود من افت کیفی سینما ایران در دهه 90 که به شکل قابل ملاحظه حتی با دهه 60 و 70 هم قابل مقایسه نیست، و غیر از فیلمسازانی مثل آقای فرهادی و چند نمونه دیگر الان سال‌هاست که سینما ایران از نظر